أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. إذا عرفت ما ذكرنا فنقول. در این خاتمه گفته شد که در استصحاب که ما دو قضیه داریم، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. این دو قضیه باید متحد باشن، یعنی قضیه مشکوکه مربوط به همون قضیه متیقنه باشد، به قول مشهور البته. برای اتحاد این دو قضیه هم مرحوم شیخ استدلال فرمودن در رسائل و هم مرحوم آخوند در کفایه. اون وقت استدلال مرحوم آخوند نو آناگون قبول دارن و بر استدلال شیخ اشکال کردن، ولی بعد معلوم میشه که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه کلام شیخ رو جوری معنا میکنن که اشکال برشون وارد نباشه. اما استدلال مرحوم شیخ در رسائل صفحه 400، عبارت رسائل اینه که ثم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط فی جریان الاستصحاب واضح. دلیل بر این که در استصحاب باید موضوع یکی باشد و به تعبیر قضیه متیقنه با مشکوکه موضوعا و محمولا مثل هم باشن، دلیلش واضحه. لأنه لو لم يعلم تحققه لاحقا فإذا أريد إبقاء المستصحاب العارض له المتوقع متعقب به، فإما أن يبقى في غير محل وموضوع وهو محال، وإما أن يبقى في موضوع. خلاصه حرف شیخ اینه که اگر چنانچه دو قضیه یکی نباشد، ما در ظرف شک میخواییم استصحاب بکنیم. وقتی دیمه استصحاب بکنیم، یا این است که نتیجه صاحب اینه که یا اینه که اون مستصحب ما در ظرف شک بدون محل و موضوع ثابت بشه، این که محاله، و یا در موضوع آخر ثابت بشه، بازم ربطی به استصحاب نداره، چون استصحاب مخیم همون مطلقاً قبلی بگم در ظرف شک باقیه، نه غیر اون. پس علی حال باید همون متیقن قبلی باقی باشه. بله، حال بعد مرحوم شیخ می فرمایند که اگر بدیم که استصحاب جاری می کنیم با این که اون متیقن قبلی نیست، لازم میاد که اون مستصحب ما بدون محل و موضوع در ظرف شک ثابت بشه و هو محالون، و یا باید بدیم که باقی میماند اون مستصحب در یک موضوع غیر از اون موضوع متیقن قبلی. و من المعلوم ان هذا ليس، اگر اینو بگیم، این که ابقاء اون عارض قبلی نیست، و اینما این حکمیست به حدوث عارضی مثل اون عارض قبلی در موضوع جدید. اگر بگیم که اون مستصحب قبلی در ظرف شک نیست، در این حال استصحاب جاری کنیم، یا اون چه ما استصحاب کردیم مستصحب ما در ظرف شک باید بگیم هست بدون محل، این که محاله. و اگر بگیم که هست با یک محل آخری غیر از اون محلی که قبلا ما یقین داشتیم، این که باز ابقا اون متیقن قبلی نیست، این شک در یک حروس عارض آخریست نظیر او، از استصحاب خارج میشیم. استصحاب بقا اون متیقن قبلیست در ظرف شک، نه این که استصحاب عبارت باشد از احداث یک حکم آخر. به عبارت دیگر، بقا مستصحاب لافی موضوع اون احتمال اول بود محاله، و کذا در موضوع آخر به علت این که اگر اون مستصحب در موضوع غیر از اون متیقن قبلی ثابت بشه، اینم محاله، به خاطر این که یا لازم میاد اون به سلام مستصحب ما که عرض هست در یک موضوع آخری ثابت بشه، این محال است که عرضی از موضوع خودش موضوع آخر منتقل بشه، و یا لازم میاد که متیقن سابق ما وجودش در به اصطلاح در زمان لاحق اصلا نباشه، اینم که محاله، این که نقض یقین نیست. و از این بیان ما معلوم میشه که معتبر اون چه لازم هست علم به بقاء موضوع است. باید ما علم داشته باشیم بین که موضوع قبلی ما باقیه، تا استصحاب وقت جاری کردیم روی همون موضوع قبلی در ظرف شک ثابت بشه، به خاطر این که ناشار است از علم بودن حکم به وجود مستصحب ابقا اون حکم قبلی و حکم بعده هم نقض باشد. پس باید اون متیقن قبلی در ظرف شک بگیم هست، تا بعد اون مستصحب یا در او باقی هست یا باقی نیست، یا نقض یا نقض نیست. اگر متیقن قبلی در ظرف شک ثابت نباشد، اون وقت لازم میاد که اون مستصحب ما یک عرض بدون محلی باشد یا عرضی باشد در غیر اون متیقن قبلی و این از محل استصحاب خارجه. این که دلیل مرحوم شیخ که بعد اشکال میکنم برش. استدلال مرحوم آخون در جلد دوم کفایه صفحه 346 دلیلشون اینه که میفرمان که ضرورت انهون بدونه بدون اتحاد قضیت لا یکون شک فی البقا بل فی الحدوث. اگر چنانچه اون متیقن قبلی در ظرف شک نباشه، ما شک در بقا او نداریم، شک در حدوث یک عرض آخری بوداریم، و نه هم رفعیت از یقین در محل شک نقض یقین به شک. و از طرفی اگر اون متیقن قبلی در ظرف شک نباشه، رفعیت در محل شک نقض یقین به شک نیست. پس اعتبار بقا به این معنا لا یحتاج الى زیاده بیان و اقامه برهان. اینم دلیل مرحوم شیخ مرحوم آخون. وقت این دلیل مرحوم آخون را عده از اون تأیید میکنن. عنایت جلد پنجم صفحه 230 میفرماید که فقط افاد المصنف دلیلین قویین. مرحوم آخوند دو دلیل قوی بیان فرمودن برای این که در استصحاب باید متیقن قبلی در ظرف شک باقی باشد و دو قضیه متحد باشد ولا نمیشه. مثل ما در جلد سو
مرحوم شیخ انصاری برای این که ثابت کنه که بقاء موضوع لازمه، در واقع برهان عقلی مطرح کردن.
بله،
گفتن که این بقای موضوع اگر بخواد لازم نباشه، دو مشکل دو محضور داره، یا مثلا عرض بدون جوهر میشه.
بله.
یا در عرض در محل دیگری، هر دو محال عقل.
بله.
این حرف مرحوم شیخه.
بله.
آخون میان میگن که نه، اصلا لازم به حرف شما نیست.
بله.
و هم شما روزو برای این که ما بخوایم بقای موضوع رو ثابت کنیم، بقای موضوع رو بخوایم ثابت کنیم، این حرف شما که در برهان عقلی ساختید اون نیازی نیست.
نیازی نیست، بله.
این رو بیان کنیم،
بله.
حرف ما رو بیان کنیم، بگیم آقا وقتی که قضیه مشکوک متقنه بعد موضوعا و محمولا متحد باشن، که اگه متحد نباشن دو عنوان محقق نمیشه، نقض به یقین و یکی همین نقض یقین به شک محقق، عنوان نقض یقین به شک محقق نمیشه، اعتبار بقا، این دو عنوان محقق نمیشه. خب ما عرض ما اینه که آقای شیخ حالا یک نظریه داده نسبت به اون جریان، ایشون آمده این راه رو پیش رفته که برهان عقلیه، خب این از این راه ایشون پیش رفته، ایشون میگه ما این حرف شما رو لازم نداره، این رو بگیم.
بله،
اینه که بگیم. خب ایشون هم میگه آقا ما این نظر ما اینه، نظر ما اینه که ما بیایم برهان عقلی بسازیم برای این جریان، برای این ثابت کنیم بقای موضوع رو. ولی شما اومدین دو تا یک مثلا یک حرف دیگه زدید، منظور که آقایش حرف آقای آخون رد حرف آقای شیخ نیست، حرف آخون رد کلام شیخ نیست، شیخ یک نظریه خاص خودشون داشتن مخصوص خودشون، برهان عقلی بود. آخون یا این رو نگید این حرف رو بگید. خب اون چجوری کلام آخون رد شیخه؟ بعد آقایون علما اومدن به دنبالش حرف شیخ آخون رو تایید کردن. یعنی میخوان ساده ترین راه رو ثابت کنن یا میخوان چیز دیگه رو بیان کنن؟
بالاخره برای اینکه دو قضیه باید متحد باشن، یعنی موضوع معمولشون یکی باشن. قبلا من یقین داشتم به اون موضوع، حالا شک دارم. همون موضوع قبلی که قبلا یقین داشتم حالا شک دارم. برای این یک دلیل مرحوم شیخ آوردم، یک دلیل مرحوم آخون آوردم. وقت بر دلیل مرحوم شیخ حالا بعد میرسیم که اشکال زیادی کردم، و بر دلیل مرحوم آخون کسی اشکال نکرده، دلیل مرحوم آخون قبول دارن، الان مدام نکنن. ولی اشکالی که بعد دلیل مرحوم شیخ کردن، مرحوم آمینی جواب بدن. از فرمین طالب خونیم. عرض کنم که دلیل دومی که بیان شده برای این که باید دو قضیه که باشه، حرف مرحوم آخونده عبارتشون اینه که بله بله، حالا مرحوم آخونده بیان کردیم بعد انایم که جلد پنجم ایشون فرمایند که حرف مرحوم آخون حرف درست، دو دلیل قویشون بیان کردن، قابل رد نیست. مثل هم جلد سوم صفحه 328 ایشون بعد از آنی که این دو دلیل مذکور را بیان کردن، دو دلیلی که مرحوم آخون بیان کردن بیان میکنن، میفرمایند که هازا ظاهر لا مجال لانکاره، نمیشه حرف مرحوم آخون انکار کرد، حرف درستی گفتن و قابل انکار نیست. منتها درای عرض کنم که یا منتها زمان بعد منتها اصول عرض کنم که جلد 6 صفحه 347 ایشون می فرمان که و دلیل علی اعتبار هازان، یعنی بر اعتبار اتحاد دو قضیه، واضحان لانه من ما یتوقف علی صدق و نقضه و الیقین، اگر چنانچه دو قضیه متحد نباشد نقض یقین به شک اصلا صدق نمی کنند. پس علایه حال این فرمایش مرحوم آخون فرمایش درستی هست. نهایت و درایه جلد دوم بله، نهایت و نهایه بله بله، نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 221 ایشون می فهمد که و دلیل على اعتبار قیام الموضوع، که در زمان شک باید موضوع باشه، و دلیل على اعتبار قیام الموضوع بعد اینجا برسد، فلولا هم اگر چنانچه در ظرف شک موضوع قبلی ما نباشه، متیقن نباشه، لم یکن استمرارن على المتیقن ابقاء، استمرار بل متیقن استصحاب ابقاء نیست و نه رفعیت از اون نقض نیست. باید اون دلیل قبلی باشه که بعد اگر چون شه با اصحاب جاری کردیم ابقای و اگر نکردیم نقض، اگر گفتیم باقی نیست نم ابقای و نه نقض سنت میخوند. پس بنابراین حتما باید اون به سام موضوع قبلی باشه. بله خیر و اما دلیل شرک بسیار ارز کنم که خیلی خوب. حالا یک چند دقیقه وقت داریم، چون دیروز روز میلاد با سعادت علی علیه السلام بود، این خیال میکنم در مرتبه دیگه میره شما اون خونده. ارز کنم که نامه امام علی در سازمان ملل، نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر به عنوان تنها مرجع عدالت گستر طول تاریخ در سازمان ملل متحد به ثبت رسید. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از عراق، تولیت آستانه مقدس مسجد ورسای عراق اعلام کرد سازمان ملل متحد نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر را به عنوان تنها مرجع و سند عدالت گستر در طول تاریخ بشریت ثابت کرد. دو مرتبه عرض میکنم، سازمان ملل متحد نامه امام علی علیه السلام به مالک اشتر را که وقت مالک فرستاد به مصر به عنوان تنها مرجع و سند عدالت گستر در طول تاریخ بشریت ثابت کرده است. این نامه که حضرت به مالک نوشتن برای حکومت مصر، در طول تاریخ بشریت یه همچین نامه کسی ندارسته. شیخ جلال الدین صغیر در مصاحبه با تلویزیون اطلاع رسانی عراق گفت متن نامه امام علی علیه السلام که مورد ارزیابی نخبگان ادیان مختلف قرار گرفته به عنوان رمز عدالت و مصداق یک حاکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی سابقه در طول عمر بشر شناخته شده است. دو مرتبه همین عرض میکنم، جلال الدین صغیر در مصاحبه با تلویزیون اطلاع رسانی عراق گفت متن نامه امام علی که مورد ارزیابی نخبگان ادیان مختلف قرار گرفت. از ادیان مختلف نخبه هاش رو بررسی کردن، بعد که بررسی کردن اونا گفتن با عنوان رمز عدالت و مصداق یک حاکم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بی سابقه در طول عمر بشر شناخته شده است. شیخ الصغیر افسود مطالعه زندگی امام علی علیه السلام کارشناسان سازمان ملل را شکفت زده کرده و به همین دلیل این نهاد نامه اون بزرگوار را به مالک اشتر برای رهبری مصر سند دادگستر بی نظیر شناخته است. این بیانی که درباره نامه حضرت نوشتن. اون وقت عرض کنم خدمتون که ما درباره این بیان شک هم داشتیم که این تا چه حدی درسته. در قم بودم یک سال، عرض کنم که بعد آقای شهرستانی داماد آیت الله سیستانی که همکاری ایشون هست در همه کشورها، خیلی آدم خوشفکری هم هست، ایشون قبلا مشهد کفایه پیش ما میخون. وقت ما برم قوم خلاصه یک دعوتی از ما میخونن، از ما دعوت کرد، گفتم نمیام کار دارم. گفت که یک عده از سران عراق هم اینجا هستن، اگر شما بیان اون رو هم دعوت میکنن برای نهار یا شام، اگر شما نیم اونا محروم باشن. پس شما بین کنم دعوت کنم. گفتم خیلی خوب، حالا که اونا رو میخواییم دعوت کنیم، ما هم رفتیم برای نهار یا شام یادم نیست. وقت رفتم ایشون معرفی کرد این آقا کیه، این آقا کیه، این آقا کیه، از سران فعلی عراق بوده. بعد دیم یکی گفت که ایشون شیخ الصغیره که قبلا متولی مسجد فلان بوده و الان هم معاونت کجا در یک شخصیت مهمی هم است. وقتی گفت شیخ الصغیر ما این نامه رو داروردم و همین که الان خونده برای شما پردوی همین پردوی ما باشی خواست سقیم گفتم این نامه شما دیدین؟ گفتم گفتم این مصاحبه مال شما. گفتم گفتم این درسته؟ گفت 100% درسته و یک ذره درش اختلاف نیست و 100% درسته. این سازمان ملل کار کرده این نامه درسته. خب ای که شیخ و سقیر گفت که درسته 100% درسته سازمان ملل مخاطر مرجعه شد. باز این شبه برای ما بود که از کجا سازمان ملل به این فکر افتاده که این نامه پیدا بکنه که حرفا نیست هستن. در همین جا در این مشهد بودم بعد از چند روز اتفاقا داد به این داستان. این آقای دکتر محسن رضایی مشهد که می آمد قبلا می آمد خانه ما می آمد هم و معمولا به خانوادش می آمد. گفتم این نامه رو شما دیدین؟ گفت ها. گفتم از کجا سازمان ملل به این فکر بود این نامه رو در بیاره؟ گفت سازمان ملل به این فکر نیفتاد دولت مصر این نامه رو داد به سازمان ملل. گفتم به چه مناسبت دولت مصر به دست دادن؟ گفت به خاطر اینکه این نامه در رابطه با مصر بوده، حکومت مالک در مصر بوده که حضرت نوشته، دولت مصر به عنوان یک افتخار برای خودش که این نامه رو حضرت برای حاکم مصر نوشته، اون این نامه رو داد به سازمان ملل و سازمان ملل مطالعه کردن و این بیان رو گفتن. بعد ما گفتیم خب حالا سازن دولت مصر معلوم شد از شما آدم خوشفکرتر بوده. این نامه رو که علی علیه السلام نوشته ایران که ما پیرو حضرت هستیم شما این نامه رو رد نکرده، اما حکومت مصر به عنوان افتخار که به اونجا نوشتن این نامه رو رد کردن به سازمان ملل. معلوم شد حکومت مصر سنی است، بالاخره از شما شیعه هستین یه خورده به سوا خوشفکرتر و اشنام چیزی نگفت. در هر صورت این نامه رو خب پس معلوم شد که شیخ الصغیر این مصاحبه رو کرده و این مصاحبه رو هم دولت مصر به سازمان ملل داده، اون هم اینجور اظهار نظر کردن درباره این نامه حضرت. اون وقت عرض کنم خدمتون که بله فخر رازی در تفسیر کبیر، فخر رازی از علمای بزرگ اهل سنت، در تفسیرش هم تقریبا تفسیرهای خیلی مهم اهل سنت، فخر رازی در تفسیر کبیر در اون جلد 16 در زیر سوره انا انزلنا، من تفسیر کبیر رو دارم اینجا یه وقت مطالعه میکنم اینجا برخورد کردن، ایشون در زیر انا انزلنا لیلت القدر خیرون من الف شهر، در ضمن شهر خیرون من الف شهر، لیلت القدر خیرون من الف شهر. فخر رازی در تفسیرش میگه که اینجا خداوند نفرموده که لیلت القدر مثلا دو برابر از شب قدر از هزار شهر، سه برابر ده برابر نگفت، فرموده خیرون بهتره، دیگه نگفته چند برابر اونه. بعد بلا فاصله فخر گریز میزنن مگه این که نازل مگه خیرون من الف شهر و نگفته چقدر بهتره، مثل اینه که عرض کنم که قولی علیه السلام مثل قول پیغمبر در باره مبارزه علی علیه، پیغمبر فرمود لمبارزه تو علیین ما امر ابن عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. ای فخر رازی در ضمن سوره انا انزلنا که خیرون من الف شهر فرموده خداوند، فرمود خیرون نه فرموده چقدر بهت، فرمود خیرون. مگه این مثل قول پیغمبر که در باره مبارزه علی با امر فرمود که مبارزه تو علیین ما امر ابن عبدود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه. حالا چقدر افضل؟ دو برابر عمل امت ما، سه برابر، فرمود افضل من عمل امتی الى یوم القیامه، افضل است از عمل امت ما تا روز قیامت. تمام امت هر کار خوبی که انجام بدن یک طرف، همون ضربت حضرت یک طرف و ضربت علی پیغمبر فرمود که افضل تمام عمل امت هم تا روز قیامت هست. این هم فخر رازی که از علمای بزرگ اهل سنت در زیر همین سوره انا انزلناشون این عبارت رو داره که قولی علی لمبارزه تو علیین ما امر ابن عبدود افضل من عمل امتی الى یوم قیامه. دیگه خب وقتی که افضل از عمل ما تا روز قیامت بشه دیگه حساب باقی معلوم با دیگه هر کس امت حضرت باشه تمام اعمال امت یک طرف همون ضربت علی علیه السلام یک طرف. علاوه حالا اینم که در باره حضرت علی بود نما خیلی خوب بسیار خوب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.